أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. خب ما این هفته اصول رو دیگه نمیگیم، شاید یکی دو جلسه همین حج رو به یک این مسئله چهارش رو تمام کنیم، یکی دو جلسه هم راجع به فقه پول که اون بحث حکم زمان کاهش ارزش پول رو به نتیجه برسونیم، و انشاءالله هفته آینده هم یکی دو روز وعده میکنیم با هم که آقایون تشریف بیارن و گواهی یک سال که ما خدمتشون بودیم بهشون داده بشه، و آرزوی توفیق برای همه عزیزان داره. مرحوم صاحب عروة الوثقی فرمودن که از بین وجوه در مملوک متمتع مرتکب حرامی که در حال احرام کفارش قربانیه شد، فرمودن بعضی گفتن که باید مولا براش این قربانی رو انجام بده و کفاره رو بده، بعضی گفتن خودش باید این کفاره رو بده، بعضی هم تفصیل قائل شدن بین این که کفاره صید یا کفاره دیگری است، مثل پوشیدن لباس دوخته که اون هم در صورتی که عمد باشد کفارش ذبح یک گوسفند هست. صاحب عروه فرمود که من نظرم اینه که اگر این احرام به اذن مولا بوده است، کفارشو باید مولا بده. صاحب جواهر فرمود که به نظر ما بر مولا نیست این کفاره. فرمود که در جلد 17 صفحه 244، ولو جنا العبد فی احرامه بما یلزم فیه دم کلباس و تیب لزمه دون السید. فرمود اگر عبد در احرامش مرتکب یکی از محرماتی شد، مثل لباس دوخته یا عطر زدن، البته عمدن، آیا این دمی که بر اون واجب می شود، یعنی ذبح گوسفند، آیا باید خود این عبد این کفاره رو بده یا سید؟ فرمود لزمه دون السید، یعنی صاحب جواهر فرمود این عبد باید این کفاره رو بده. للاصل سالم عن المعارض، به خاطر این که اصل اینه که محرمی که مرتکب حرام شده است باید کفاره دهد، این کفاره بر ذمه مرتکب فعل حرامه و مرتکب عبد بود. المعتزد به ظاهر قوله تعالی ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، فرمودن که در قرآن کریم دارد که کسی بار دیگری را به دوش نمیگیرد. این باری که عبد محرم مملوک محرم موجب للکفاره، که خودش مقدمه بر این وجوب کفاره شده است، این بار رو خودش باید بکشه. نعم عن الشیخ انه یسقط الدم الى الصوم، مرحوم شیخ فرموده که این چون عبد است و قدرت بر این که کفاره بده نداره، تبدیل به صوم می شود. لانه عاجزون، چون این نمیتونه کفاره بده. ففرضه از صوم، پس اونچه که واجب است برای این عبد روزه است. و البته ولسیده من اهومن، مولا میتونه بگه من نمیگذارم، نمیشود تو روزه بگیری. وقتی روزه بگیری کارای من رو کی بکنه؟ تو ضعف پیدا میکنی، محدودیت پیدا میکنی. لأنه فعل موجبهو بدون اذن مولا، چون عبد موجب کفاره را اتیان کرد، به اذن مولا هم نکرد. بله؟ چرا تبدیل به صوم بشه و چرا میتونه مولا جلوش رو بگیره؟ برای اینکه این نمیتونه کفاره بده، پس صوم برش واجب میشه. و چرا مولا میتونه منعش بکنه؟ برای این که این یه کاری بی اذن مولا کرده. مولا حق داره بگم نمیگذارم روزه بگیری. اگه من اذنت داده بودم که محرم بشی، میگفتم خودم گفتم محرم بشو، لذا میگفتم خب حالا مرتکب شدی برو روزه رو بگی. اما من خودم اذن ندادم، تو فضولیاً انجام دادی، یعنی من اجازه رو نمیدم. بله بله، نه اونو میاد میگه. بله بله، اونو بعضی اومدن قیاس کردن، میگه قیاس هم نکن. بله نه، میگه باشه تا هر وقت آزاد شد، اگه نشد که نشد دیگه. ایشون میگه اینجور دیگه. بله. خب مرحوم شیخ، این نظر مرحوم شیخه. مرحوم صاحب جواهر میگه قلتو، این حرف شیخ بود. قلتو فهوهی نه ازن آجزون انهما، مرحوم صاحب جواهر میگه این حرفی که مرحوم شیخ زده نتیجهش اینه که این عبد نمیتونه کفاره رو بده، یعنی قربانی بکنه، نمیتونه روزه بگیره. عاجزون انهما، یعنی عاجز از دم و عاجز از صوم. انهما به دم و صوم برمیگرده. اونجا داشت که لزمه و دم یا ففرزهو از صوم. حالا عاجزون انهما یعنی عاجزون ان دم و ان صوم. فل متجه هین ازن بقاء الدم فی ذمته. پس بنابراین این عبد در ذمه‌اش یه دم وجود داره که یتبع بهی بعد العتق. بعد العتق باید دم رو بده. حالا آزاد شد، فان عجز عنه صام. یعنی اگر بعد العتق توان مالی نداره تبدیل به صوم بکنه. تا وقتی که عبد بود که اون مانعش میشد، اما الان که آزاد شده و قدرت مالی هم نداره، او وقت صام. ولا یقال ان ذالک من الاحکام الشرعیه المترتبه علی. مرحوم صاحب جواهر میگه اشکال نکنید، بگید آقا احکام شرعی که این حرفا رو نداره. وقتی این کفاره بهش واجب شد و سیدم کفاره رو نداد، باید روزه رو بگیره دیگه. چرا حکم شرعی رو معطل میکنید؟ من دون مراعات اذن المولا. اذن مولا نمیخواد در صوم. آقای مولا این کفاره بهش واجب شده، یا خودت گوسفند بکش یا بذار روزه بگیره. که قضاء صلات و نحوه ها. اگر این عبد نمازش قضا شد، او وقت این مولا میتونه بگه که من فقط موقع نماز اجازه میدادم تو نماز بخونی، الان که قضا شده اجازه نمیدم قضا شده انجام بدی. نمیتونه در صلات این حرفا بزنه. بله بله، ایشون میگه فقط لعنا نقول، میگه لا یقال چنین مطلبی. لعنا نقول ما دل علی ملکیت العبد للسید و انه لیس له التصرف بنفسه الا باذنه ارجح مما دل علی الکفاره من وجوه. برای این که ما میگیم اون چه که دلالت بر ملکیت عبد برای سید میکنه و این که این دلالت میکنه که این عبد جائز و تصرف در اموال نیست مگر به اذن مولا، این خیلی رعایت این دلیل قوی تر است از اون چه که دلالت بر کفاره میکنه. یعنی میگه که داشتن حرمت سید اولاست از دادن کفاره. این حق الناسه، اون حق اللهه. فل جمعهین ازن بین الخطابین القول به مضمون کل منهما و ینتج تبعیتهی بهی بعد الادق که زمان ما یتلفه من مال الغیر. چطور اگر این عبد مال غیر رو تلف کرد، این وقتی آزاد شد باید بره بده این مال رو، اگر سیدش نداد باید این بده. اینم هم همینطور مثل بله. ممکنه بگید که من که نگفته بودم برو دنبال این کار، تو متهمی، تو خودت رفتی این کار رو انجام دادی، منم نمیدم. حالا این به زمان به عهده این عبده، به محضی که آزاد شد میرن میگیرندش، میگن بده. اینم مثل همون. حالا این که این مثل اونه و اونجا مثل اون نیست، اینا اول کلامه، اینا مباحثیست که باید بکنیم. چطور اینا میگید مثل اون، اما اونجا رو میگی مثل اون نیست؟ این دوتا حرف اینا صرف ادعاست، باید اثبات بشه، باید ادلهش بررسی بشه. بله؟ نه دیگه، صرف ادعاست فقط. میگه این مثل اونه. مثلیت که دلیل شرعی مجاز برای ما نیست، قیاسه دیگه. مگر شما یه دلیل رو بیاری تنقیح منات بکنی با تنقیح، این که کجاش تنقیح منات؟ و من ذالک کلهی یظهر لک ضعف ما عن المفید من وجوب الفداء فی السید علی السید و ان کان قد یشهد له قول الصادق علیه السلام فی صحیح حریز کلما اصاب العبد فهو محرمون کلما اصاب العبد و هو محرمون فی احرامه فهو علی السید اذا اذن له. این صحیحه حریز بود. صاحب جواهر میگه که پس من چه گفتم؟ گفتم که علیه لا علی سیه. حالا میگه که از اینا همه این استدلال هایی که ما کردیم بطلان قول به تفصیل ظاهر میشه. یادتونه صاحب عروه گفت سه تا قوله، علی سید کف الدم علی سید، قول دوم علی المملوک المتبتع الموجب للکفاره، قول به تفصیل این که در سید علی سید، در غیر سید علی المملوک. حالا ایشون میفرماد که قول مفید که آمده تفصیل داده گفته واجب از کفاره در سید بر سید، وگرچه استدلال کرده به صحیحه حریز، من این حرف رو قبول ندارم. چرا؟ چون این حدیث حریز و صحیحه حریز معارض با روایات دیگه، مثل خبر عبدالرحمن ابن ابی نجران، هر دوش رو خوندیم براتون از وسائل. بله، حالا همین مطرح میکنه اینا رو. چند تا اشکال اینجا وارد میکنه. خیلی خوب، میگه از اون استدلالی که ما کردیم برای قول خودمون که عدم للسید عدم للمملوک لا علی السید، معلوم میشه که این تفصیل مرحوم مفید هم درست نی که گفته فسیده علی السید، این هم درست نی. چرا؟ چون ما مطلقا گفتیم علل متمتع المحرم الموجب للکفار. خب این قول تفصیلی مفید که در سید علی السید، در غیر سید علی المملوک المتمتع، اینو قبول ندارم. وگرچه صحیحه حریز شهادت به این حرف میده، یعنی کلما اصاب العبد و هو محرم فی احرامه فهو علی السید اذا اذن له، این شامل این قول میشه. حالا واقعا شامل این قول میشه به نظر شما؟ آخر روایت مطلقه، مگر این که بگی کلما اصاب العبد، از این اصابه بخواید سید رو بفهمی، یعنی این روایت صحیح قول به تفصیل رو دلالت نمی کنه. قول به این که دم علی سیده رو تایید می کنه، نه قول به تفصیل رو. من عبارت رو می خونم، دقت بکنی. و من ذالک یظهر لک ضعف ما عن المفید. ما عن المفید چیه؟ تفصیله. تفصیل چیه؟ من وجوب الفدا فسیده فقط علسیه، فقطش برای اینکه شما قلب تفصیل رو متوجه بشید. خب حدیث حریز کی همچه حرفی زد؟ قلب تفصیل نبود. بله تفصیل به ازا از نداشت، اما اینکه فسید فقط نه، لذا نمیتونه برای مفید شاهد قول مفید که قول تفصیله صحیحه حریز باشه. به نظر من اینجا اشکال وارده به مرحوم صاحب جواهر که چرا میگید و انکان قد یشهد له قول صادق علیه السلام فی صحیح حریز کلما اصاب العبد و هو محرمون فی احرامه فهو علی السید اذا اذن له. این روایت نمیگه فسید، مگر اینکه شما بیای بگی اصابه اشاره به سید داره، که این خیلی بعیده. کلما اصاب العبد یعنی مرتکب حرام شدن، کلما اصاب العبد یعنی مرتکب حرام شدن، نه اینکه سید کردن. درسته در سیدم شما تیر میندازی میخوره، اما این اصابه اون نیست. نمیتونی این روایت شاهد بر مدعای مفید بگیری شما، چون این روایت علل اطلاق سیدن کان او غیر سیدن میگه علی سید، ولی که شما ادعاتون فسیده علی سیدهی بود، لذا اینجا این اشکال هست. لکن یعارضه مضافا الی ما سمعت، ایشون میگه که من استدلال هایی برای شما آوردم که با اون استدلال ها ثابت کردم که نه دم وظیفه اوست نه قدرت بر صوم دارد اگر مولا مخالفت کرد، بل یتبع بهی بعد العتق. میگه ما قلت و ذکرت له این بود. حالا مضافاً بر اون استدلالی که بهت گفتم که اولا این خودش مرتکب شده بود، برای چی مولا؟ ثانیاً میگی که صوم مولا جلوشو میگیره، خب بگیره، وقتی آزاد شد دم رو بریزه، نتونست روزه رو بگیره، بالاخره مولا انجام نداد که، این انجام داد. این استدلال من بود. میگه علاوه بر استدلال من که اثبات میکنه که قول مفید مخدوشه و این روایت نمیتونه کمکش بکنه، تعارض این روایت با روایت خودش هم میگه خبر عبدالرحمن ابن ابی نجران، خبر میگه ایشون. اینا حواستون باشه، هر جا گفتن ما اخبر، این ما اخبر ابهامش بیشتر از خبره. بعضی مواقع رباط احادیث وقتی میبینن اختلاف در سند و دلالت یه روایت، خصوصا اختلاف در سند هست، میگن ما اخبره، اطلاق ما اخبره میکنن. اما در جاهایی که میگن خبر یعنی مطمئنا ضعیفه، وقتی میگن خبر یعنی ضعیفه. البته چرا نمیگن ضعیف؟ چون ممکنه ادعای غیر ضعف هم باشه در اینجا، ولی به نظر ایشون ضعیفه، لذا میگه خبر. لذا این رو دقت داشته باشید که اصول، من به کرات اینو دیدم که اطلاق ما اخبر ابهامش بیشتر از خبره، یعنی ما اخبر که میگه میخواد خودش رو فارغ کنه از اختلافات یا مباحث سندی، میگه ما اخبر. اما وقتی میگه خبر، میخواد بگه به نظر من این ضعیفه. چرا نمیگه که مضافاً الی ضعف خبر فلان؟ چون ممکنه بعضی ها این ضعف رو قبول نداشته باشن. ماسبه همون حرف بالا که آقا این آ این این بله لأنه گفت لأنه یعنی عبد فعل موجبه بدون اذن مولا، برای چی مولا بده کفاره رو؟ لأنه فعل موجبه بدون اذن مولا، این عبد خودش مرتکب شد یه چیزی را که مولا بهش اجازه نداده بود، برای چی علا سیدهی باشه؟ این دلیلش بود دیگه. حالا میگه علاوه بر ما سمعت، از استدلال من این صحیحه حریز معارض با خبر عبدالرحمن ابن ابی نجران که این خبر در باب 56 خبر صحیح حریز. بله بله اینم کفارات سید. نه روایت دوم اونجوره، روایت اولم کفارات سید، آره اونم کفارات سید، ولی مطلق بود. دیدید که روایت رو خب باشه، ولی روایت مطلق بود. ما اصابم واقعا نمیفهمونه که سیده، ولی بله ما که همش رو خوندیم. حالا بله اونم حرف خوبیه، تو تهذیب میشه دید. الان اگر تهذیب پیشتون هست، تو تهذیب این ما اصابه رو ببینید تقطیعشه، یعنی همینه یا تکمله ای داره. اگه تکمله ای بود اون وقت دیگه اون اشکال وارد نیست. ندیدم تهذیب رو، ندیدم. بله این حرف خوبیه، یعنی باید دید. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای فاضل، یکی از برکات کتاب الحج ایشون این بود که تقطیع ها رو با اصل روایت تطبیق میکرد. اینو باید تو تهذیب دید که آیا در تهذیب این تقطیع شده است یا نه. خیلی خوب، حالا ایشون میگه علاوه بر اون ما سمعت که ما استدلال آوردیم لأنه فعل موجبه بدون اذن مولا، علاوه بر اون این خبر معارضم هست. خبر معارض چیه؟ خبر عبدالرحمن ابن ابی نجران که سألت ابوالحسن عن عبد اصاب صیدا و هو محرم على مولاه شیء من الفدا، به امام میگه آیا مولا چیزی باید بده؟ فقال حضرت لا شیء على مولا، میگه اگر اون صحیحه اینو داره میگه این خبر معارضشه. و حمله کما ان شیخ على من احرم بغیر اذنه یدفعه ظهور الخبر فی کون العبد محرما ولا یکون ذلک الا مع اذن سید و الا لم یکن له احرام. ایشون میگه که حمل کردن این روایت را بر من احرم به غیر اذن مولا، بگیم اینجا که میگه که لا شیء علی مولا، این مال جاییه که اذن نداده مولا، و روایت اول مال جاییه که اذا اذن له مولا. اذا اذن له فدما علی السید و اذا لم یعزن فدما علی العبد. ایشون میگه که این حمل رو شیخ کرده، اما این حمل شیخ رو قبول ندارم من. صاحب جواهر میگه این حمل درست نیست. چرا؟ برای اینکه روایت ببینید، ان عبد اصاب سیدن و هو محرم، اگه مولا اذن ندهد که این محرم نمیتونه بشه، احرامش هم باطله. ایشون میگه چون احرام بدون اذن باطله، معلوم میشه این احرام مع الاذن بوده، این حمل شما درست نیست. این که شما گفتی روایت حریز مال اذنه که گفت علا سیدهی، اما در روایت دوم که گفت لا علا مولا، مال جایی که اذن نداد. میگه صریح روایت میگه و هو محرمون، هو محرمون یعنی احرام بسته، این محرم الان، و هو محرمون در حالی که این محرمه. یه وقت میگی که و هو احرم نفسه، یه وقت میگی و هو محرمون، و هو محرمون یعنی این در حال احرامه. خب احرام بدون اذ که احرام نیست، نه دیگه. خب نه، اطلاق مجازن میشه، میگه و هو محرمون. آقا اطلاق مشتق حقیقت در متلبسه، اطلاق مشتق که و هو محرم، محرم مشتق دیگه، اطلاق مشتق حقیقت در متلبسه. میگه وقتی میگه و هو محرمون یعنی این متلبسه به احرامه، نه اینکه منقضی شده، متلبسه. خب کسی که متلبسه کیه؟ کسی که من اذن مولا. ببینید و حمله، نه حالا حرف صاحب جواهر ببینیم، حالا ببینید اشکال میتونیم به صاحب جواهر بکنیم، ولی حرف صاحب جواهر و حمله، این حرف صاحب جواهره. و حمله یعنی حمل خبر عبدالرحمن کما ان شیخ، کما این که مرحوم شیخ هم این حملو کرده، حملش علی من احرم به غیر اذنه، این مال جایی که محرم شده به غیر اذن مولا، این حمل را دفع می کند ظهور خبر این عبدالرحمن. ظهور داره خبر در چی؟ ظهور خبر عبدالرحمن فی کون العبد محرمن، در این که عبد فعلا متلبس به احرامه. ولا یکون ذلک الا مع اذن سید، اگه سید اذن میداد که این محرم نبود، و الا اگر اینطور نبود لم یکن له احرامان، یعنی اگر اذن نبود که اصلا این احرام شکل نمی گرفت. یعنی وقتی می گفت که محرم می شوم به احرام حج تمتع یا عمره تمتع قربتن الالله، جلوشو می گرفتن، گفتن کدوم قربتن الالله؟ تو حق نداری محرم بشی. قربتن الالله یعنی اون که خدا میگه، خدا میگه مع اذن مولا، تو مع اذن مولا که محرم نشده ای که، پس قربتن الالله نیست، قربتن لنفسه که، پس باطله. و اگر این نیت خراب شد این محرم شکل نمیگیره. و هو محرمان یعنی شکل گرفته احرام و متلبس به مبدأ احرام شده. این تلبس به احرام که و هو محرمون که جمله حالی است، این حکایت میکنه از این که مولا اذن داده بوده است، پس حمل شیخ درست نیست. و نه، همون خبر عبدالرحمن میگه، همین خبر عبدالرحمن که معارض صحیح است، میگه نمیتونه معارض بشه. چی گفته؟ میگه این و حمله کما ان شیخ من علا من احرم به غیر اذنه، این حمل یدفعه ظهور خبر ابی نجران. یعنی ظهورش چیه؟ این ظهورشه که میگه که سألتو ابل حسن ان عبدن اصاب سیدن و هو محرمون. جمله حالی است، یعنی در حالی که این محرم است. خب اگه اذن نداده بود چه این محرم نبود که؟ این اگر اذن نداده باشه باید بگی و هو تخیل انه احرمه، خیال کرده محرمه، محرم نی. و هو محرمون یعنی این در حالی که محرم است، یعنی محقق است احرامش. همینه؟ خب حالا باید ببینیم که تهذیب از کجا نقل کرد. اینم هست، تهذیبم ببینید از کجا نقل میکنه. تو کافی هم همینه. خیلی ها، اون مال غیر محرمه، موضوعا خارجه. اگه محرم بود بعد نه، روایت اونجور نقل کرده، روایت اونجور نقل. حالا ما ببینید یه بحث روایی الان داره میکنه صاحب جواهر، بعد از این استدلالات صاحب جواهر باید جواب بدیم دیگه. ما روایات رو خوندیم، قول صاحب عروه هم داریم، قول صاحب جواهر و مرحوم مفید و مرحوم شیخ هم داریم، اینا رو باید جواب بدیم دیگه. من الان میخوام این که با حوصله دارم حرف صاحب جواهر نقل میکنم، میخوام بعد راحت بتونم استدلال بکنم و بگم کجای کار اشتباه کردند. یعنی میخوام اینجا را خوب شما هضم بکنید. پس ببینید صاحب جواهر برخلاف عروه میگه الدماء علل مملوک المتمتع المحرم الموجب للکفاره لانه فعل ما یوجب الکفاره. بعد استدلالی که بعضی کردن به صحیح حریز، ایشون میگه دو تا مشکل داره، یکی استدلال و برهان من قویه، یکی تعارض خبر با صحیحه. حالا اینا رو دقت کنید، یعنی ما اینجاها حرف داریم، یعنی اگر ما گفتیم که خبر ابی نجران مال این مورد نیست یا خبر ضعیفه، نمی‌کنه، قدرت معارضه نداره، آیا صاحب جواهر میتونه در مقابل صحیحه حریز استدلال بکنه؟ آیا حالا استدلالم صاحب جواهر نکرد، مرحوم شیخ کرد، بعد تقریبا تأیید کرد صاحب جواهر، یعنی این لأنه فعل موجبه استدلال شیخ بودا و منقول صاحب جواهر بود. اما بعد به گونه ای صحبت کرد صاحب جواهر که حرف شیخ رو تأیید کرد، گفت بله لا علا سیدهی بل علا عبد المملوک المتمتع الموجب للکفاره. خب آیا اگر خبر ابی نجران خدشه وارد شد صدشه وارد شد و شما سندش مشکل پیدا کرد، تعارض میکنه، اصلا نوبت تعارض نمیرسه، خودتون دارید میگید خبر، اونجا رو میگید خودتون میگید صحیح، اینجا رو میگید خبر. اگر این خبر است و اون صحیحه، این قدرت تعارض نداره. به هر صورت، حالا نه، میخوام جدا جدا، آیا در باب تعارض خبرین نفرمود خذ به اعدلهما، خذ به افقههما، خذ به اوسقهما، خذ به اثبتهما و خذ به اصدقهما؟ بنابراین این خبر قدرت تعارض نداره. و اما این که فرمودید ما سمعت، این ما سمعتی که شما کردید استدلالتون رو میگه بله، میگیم استدلال و اجتهاد در مقابل نص باطل است. نص صحیحه حریز نص، تصریح دارد، میگید اذا اذن له فدما علی مولاه، تصریح کرده. خب شما ما سمعته شما اجتهاد در مقابل نص، استدلال در مقابل نص. بله، اگر شما یه صحیحه می آوردید که اون صحیحه تعارض می کرد با صحیحه حریز، می گفتیم اذا تعارضا تساقطا، اگر اصدق نبود، اگر افقه نبود یکی، اگر اثبت نبود، می گفتیم اذا تعارضا تساقطا، اون وقت می رفتیم سراغ استدلال های شما. اما الان نمیتونیم بریم سراغ استدلال های شما، اینا رو ما الان در مقام رسیدن به نظر میخوام بگم جای جای این مباحثی که صاحب جواهر داره ما حرف داریم و حرفامونو باید بزنیم. الان هم نمیخوایم بگیم همه حرفامونو. نه اون که نسنه، نس؟ بله بله، اون قواعد مال وقتیه که نس نباشه. بله، دلیل خاصه دیگه، دلیل خاصه. اگر شما آیه‌ای ظهور داشت، نه تشابه، نه من المتشابهات، بل من المحکمات، اگر آیه‌ای از محکمات بود و اگر بر اساس خبر عادل، خبری که صدق العادل تصدیقش کرد، دلالتش هم صریح بود، اینجا مثل آیه عمل میکنه اگر در تعارض با آیه نباشه. اگر در تعارض با آیه باشه، امام فرمودن که همه چیزش هم درست بود بنداز دور، مگر این که بیای بگی این خبر صحیح داره تبیین میکنه اجمال آیه رو، یعنی اونجا که ظهور و بیانی در کار نیست، اون حسابش جداست. اگر شما یک روایت داشتی، یه آیه، آیه من المحکمات و حدیث سندن و دلالتن درست، نمیتونی به آیه عمل کنی، گفت که برو مقایسش کن با کتاب خدا در همون مقبوله عمر ابن ابی حنزله، گفت عرضه کن بر کتاب، اگر با محکمات کتاب مخالف بود فضربوها علی الجدار. خب این مال تعارضش با قرآن. اما اگه تعارض با روایات داشت، فرمود ببین اثبت و اعدل و اصدق و اثبت و افقه کدامه؟ خذها، همون رو بگید. خب الان که شما داری میگی دو تا روایته، یکیش صحیح هست یکیش خبره، خب خبر که قدرت ارزندان نداره در مقابل صحیحه، پس تعارض نمیتونه بکنه، پس خبر ابی نضر رو بذار کنار، میماند استدلال شما و صحیحه حریز. آیا استدلال در مقابل نص امام حجیت داره؟ نداره. این اجتهاد در مقابل نصه. اگر اجمال داشت، چرا؟ اگر اجمال داشت شما میتونی حمل بکنی، اگر اجمال نداره که ندارد، نمیتونی استدلال در مقابلش بکنی، برای اینکه این امکان داره که حکم اضطراری خاص شریعت باشه. تو چه حق استدلال در مقابلش داری؟ اجتهاد در مقابل نص باطل، اجتهاد در مقابل نص نباید باشه. چطور شما اجماع رو اگه گفتی که اجماع سندی شد و روایتش معلوم شد دیگه قابل اجماع مدرکی میشه، قابل استدلال نیست؟ برای اینکه در استدلال حجیت بر اجماع گفتی روایتی رو از امام زمان علیه السلام نقل کردی که امام علیه السلام فرمودن ما نمیگذاریم علما همه به یه مسیر اشتباه برن، لذا اگر تمام آحاد اجماع معلوم بودن یا مدرک معلوم بود، این اجماع قابل استدلال نیست. اینجا هم همینطور، اگر شما در صحیحه حریز نص بر مطلب دارید، هیچ اجمالی نیست، ظهورم نیست، نسه، سند هم درسته، نمیتونی در مقابلش این استدلال رو بکنی؟ نمیشه، نخه نمیشه، اون کلیه، این تعارض نیست که بیای بگوی قرآن درست میگه، نخه این مورد خاصه. بنابراین تا اینجا یه حرف مرحوم صاحب جواهر رو دیدیم، حرف مفید رو دیدیم، حرف شیخ رو دیدیم، حرف خود صاحب جواهر رو دیدیم، حرف صاحب عروه هم دیدیم. حالا یه مباحث دیگه هم داره، تقریبا حدود یک صفحه دیگه، حوصله بکنید. امیدوارم فردا بتونم یه کاری بکنم، فردا جمع بشه. گفت که نعم ان شیخ منقول عنشه انهو یسقط دم الاسام لانهو آجزون. گفت دلیل آورد برای شیخ، دلیل آورد شیخ، دلیل آورده گفته چرا یسقط دم الاسام، خود شیخ گفته، منقول شیخه، یعنی نظر شیخ منقوله، لانهو آجزون ففرزهو اسام ولسیده منعه من لانه فعل موجبه بدون اذن مولا. این اونیه که از شیخ نقل شده و مرحوم صاحب جواهر داره نقل میکنه. بعد میگه قلت و به حرف خودش میزنه. بنابر این ببینید، حرف شیخ معلوم شد، صاحب عروه معلوم شد، صاحب جواهر معلوم شد، مرحوم مفید هم معلوم شد، وضعیت خبر عبدالرحمن، بله عبدالرحمن ابن ابی نجران هم بنابر قول صاحب جواهر تا اینجا معلوم. یه چند تا مطلب دیگه صاحب جواهر داره، نمیخوام اینا را نجویده نجویده بریم جلو، علاقمندیم این مسئله چهار عروه که موضع جدی صاحب جواهر گرفته، این واقعا منقح بشه و حکم مختار و نظر مختار داده بشه ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.